بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقد بنا ذلك على مسلكه في تفسير الوازع بالتعهد الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوزعية تصديقية والمدلول الوزعي تصديقيا كما تقدم، ولكن والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوزعي تصوري دائما في الكلمات الإفرادية وفي الجمال، وإن الجملة حتى التامة لا تدل بالوزع إلا على النسبة دلالة تصورية، وأما الدلالتان التصديقيتان فهما سياقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلم. أصل بحث در اینه که فرق بین جمله تامة و جمله ناقصه چیست. می فرماید که در فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه این مختلف می شد به اختلاف مسلکشون در باب وضع، که وضع را چی معنا کنیم. اگر وضع را طور معنا کردیم، یک قسم معنا کردیم، ممکنه اینجا فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه یه طور فرق بشه. اگر در باب وضع مسلک دیگری را اختیار کردیم، اینجا فرق یه طور دیگری می شود. خب مگر در باب وضع چی اختلافی وجود داره آقا؟ عرض کردم در باب وضع قبلا هم خواندیم، ظاهرا در این حلقه سوم خواندیم و حلقه دوم، در مسئله وضع اختلاف بین علما. آقای خویی یک طرفه، بقیه کل علما یک طرفه. آقای خویی میفرماید وضع و عبارت است از دلالت تصدیقی. دلالت وضعی همون دلالت تصدیقیه. چرا اینجور گفته؟ دلالت وضعی دلالت تصدیقی، به خاطر که ایشان وضع را تعهد معنا میکنه. خوب ملتفت باشا جناب عالی، وقتی میخوای برای آقازادت نامگذاری کنی، که انه وقتی میگی سمیتو علیان، این سمیتو علیان را وقتی ما تحلیل کنیم چی نتیجه چی در میاد آقا؟ معنایش اینه که هر وقت من این بچه را قصد کنم تفهیمش را به لفظ علی تکلم میکنم، این یک نوع تعهدی است. معنای وضع عبارت است از بگو تعهد. طرف تعهد چیه؟ ذات این هیکل خارجی یا قصد این هیکل خارجی؟ من که تعهد میکنم، تعهد میکنم که هر وقت این معنا را قصد کردم به این لفظ، این هیکل خارجی را، این بچه را هر وقت قصد کردم تکلم میکنم به لفظ علی. پس همیشه لفظ دلالت بر ذات معنا نمیکنه، دلالت میکنه بر قصد اون معنا. این قصد معنا داخل در وضع میشود، چون معنای وضع تعهد، و شخص عاقل بی خود تعهد نمیکنه. تعهدش اینه که میگه هر وقت من ذهب را اراده کردم، قصد کردم، تکلم میکنم به لفظ عین. هر وقت این بچه‌ام را اراده کردم، قصد کردم، تکلم میکنم به لفظ علی. این معنای وضع. پس وضع وقتی به معنای تعهد شد، نتیجه تعهد اینه که دلالت وضعی میشه دلالت بگو تصدیقی. زید قائمون دلالت وضعی چی آقا؟ گیر کرد آقا. دلالت وضعیش عبارت از اینه که من مخاطب، شما وقتی گفتین زید قائمون، من مخاطب کشف میکنم که شما قصد کردین این خبر دادنی از این نسبت رو، از این نسبتی که بین زید و قیامه، قصد حکایت. این موضوع لیه جمله زید قائمون، قصد حکایت. ملتفت شدین یا نه؟ خب و قبلا هم گفتیم که دلالت تصدیقی هم دو جوره ها، دلالت تصدیقی اولی داریم و دلالت تصدیقی ثانی داریم. دلالت تصدیقی اولی اینه که از لفظ، از شنیدن لفظ مخاطب بفهمد که متکلم قصد کرده خطور دادن این معنا را در ذهن من، نه معنای مجازی را. رأیت اسدن دلالت تصدیقی اولیش اینه که من مخاطب وقتی این کلام را شما شنیدم کشف میکنم که شمای متکلم از رأیت اسدن قصد کردین. چرا؟ که این معنای شیر در ذهن من خطور کند، نه معنای رجل شجاع. اینه میگن تصدیقی اولی. حالا که قصد خطور دادن شیر را داشتین، مراد جدی شما هم واقعا شیره یا نه؟ مراد جدی شما ممکنه چیز دیگری باشه. اگر مراد جدی هم به همین شیر تعلق گرفت، اونو میگیم دلالت تصدیقی ثانوی. این یک مختصر اشاره به مطالب گذشته و مبانی گذشته، خصوصا مبنای آقای خویی دام زلو در باب وعظ، که گفته وعظ به معنای تعهده. هر کی وعظ را به معنای تعهد بداند، دلالت وضعی عبارت میشه از دلالت بگو تصدیقی. خب اون وقت ایم روش، یه مسلک. مسلک دوم میگن نه، وضع به معنای تعهد نیست، بلکه وضع به معنای ایجاد علقه علاقه و ربط بین لفظ و معنا. اما این که قصد کرده متکلم اینه یا قصد نکرده، خود لفظ دلالتی بر این قصد بگو نداره. پس این دلالت تصدیقی از کجا پیدا میشه؟ میفرماید ای از ظهور حال متکلم پیدا میشه، و الا کلامش به حسب وضع لغوی دلالت وضعی عبارت از اون دلالت تصوریه. وقتی شما گفتین زید قائمون، این جمله زید قائمون به دلالت وضعی دلالت میکنه فقط بر تصور نسبت، که اون نسبت در ذهن من مخاطب خطور کند، نسبت قیام الی. اما شما این قصد کردین یا چیزی دیگر قصد کردین، اونا این لفظ و این کلام دلالت بهش نداره. پس او رو از کجا میفهمیم که شما این قصد کردین؟ میفرماد از ظهور حال متکلم. پس دلالت تصدیقی دوم همیشه مربوط شد به ظهور حال متکلم، نه به لفظ متکلم. لفظ متکلم فقط دلالت تصوریه را دارد فقط. اینم روش دوم. حالا فرق بین جمله تامه، رسیدیم به اصل مطلب، فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه چیه؟ اگر گفتیم المفید و عالمون، المفید و مبتدا، عالمون خبرش، این میشه جمله تامه. اگر گفتیم المفید العالم، مفید العالم این کارو میخواد بکنه، مفید العالم با مفید عالمون چی فرقی دارد؟ بگو. این مقدارش مسلمه که اهل عرف و اهل محاوره بین این دو تا فرق میبیند. اینجوری نیست که با هم اصلا فرقی نداشته باشه. خب اون که فرق میبینه، ببینیم فرق در کجایه. میفرماد بر مسلک تعهد که فرقش پر واضحه، برای این که جمله ناقصه میگه وضع شده برای مدلول دلالت تصدیقی اولی، جمله تامه وضع شده برای دلالت تصدیقی بگو ثانوی. تموم شد. اگر گفتم مفید العالم، ای همون از این مفید العالمی که شما تکلم کردین، هنوز خبرش رو ذکر نکردین ها، مفید العالم صفت و موصوفه. به مجردی که من از شما شنیدم مفید العالم یا غلام و زید، به مجردی که شنیدم از این میفهمم که شما با این لفظ قصد کردین که این معنا رو خطور بدین، معنای دیگر رو خطور نمیدین. این قصد خطور را اینه کردین، اما ته دل مراد شما هم همینه یا ته دل مراد شما چیزه دیگره. این میشه دلالت تصدیقی اولی. ولی المفید عالمون یا مفیدون عالم، مفید عالم است. اگر جمله تامه شد، اون وقت ای موضع لش عبارت است از دلالت تصدیقی ثانی، یعنی مفید عالم است. این جملهش دلالت بر است میکنه، جمله تامه. و حالا که مفید العالم دلالت بر است نداشت. ای است همون تصدیق مراد جدیه، که میگیم مراد جدیش این بوده که قصد کرده خبر بدهد از این نسبتی که بین زید، بین مفید و بین علم. این بنابر مسلک آقای خویی فرقش واضحه. اما بنابر مسلک ما، که ما دلالت وضعی همون دلالت بگو تصوری رو میدونه. یعنی بر مسلک آقای خویی موضوع لی زید قائمون چی شد آقا؟ قصد حکایت و خبر دادن از نسبت. ملتفت شدن یا نه؟ این جمله زید قائمون دلالت میکند پیش من مخاطب بر این که شمای متکلم قصد کردن حکایت و خبر دادن از نسبت را. این میشه بنابر مسلک تعهد. اما بر مسلک مشهور که دلالت وضعی همون دلالت تصوریه، موضوع لی زید قائمون چی میشه؟ بگو. تصور نسبت، تصور خبر دادن از نسبت. اما ایره من تصدیق نمیتارم که آیا شما قصد کردین خبر دادن از نسبت را یا قصد نکرد. خودی خبر دادن از نسبت میشه موضوع لی جمله. خب واسه موضوع لی جمله عبارت شد از نسبت. خب اون وقت فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه مشکل میشه. موضوع لی جمله ناقصه هم عبارت است از نسبت، موضوع لی جمله تامه هم عبارت است از نسبت. پس چی شد فرق بین هر دو تا؟ میفرماید که ما یک کمی در مشکل قرار میگیریم. اون وقت امر دائر بین یکی از دو تا مطلب رو باید بپذیریم. خوب یاد بگیر آقا. بله. و قد بنا ذالک علا مسلکه، این که گفتم جمله تامه موضوع لش قصد حکایت موضوع، بله، و قصد حکایت از نسبت مثلا. اما جمله ناقصه موضوع لش قصد خطور دادن معنایه، نه قصد حکایت از نسبت. پس موضوع لی هر دو تا خیلی با هم زیاد فرق میکند. و قد بنا ذالک علی مسلکه، و این فرق را بین جمله تام و جمله ناقصه مبتنی کرده بر مسلکش و مختارش در تفسیر وضع. که وضع را به چی تفسیر کرده آقا؟ بگو. به تعهد الذي انشن تعهدی، که اگر ما وضع را تعهد بدانیم یقتضی ان تكون الدلاله الوضعیه تصدیقیه، باید دلالت وضعی همیشه دلالت، بگو، تصدیقی باشه. معنای تصدیقی رو که ملتفت شدین یا نه؟ من واضحه که میخوام لفظ علی رو برای این بچه‌م وضع کنم، آیا مجرد اینه که لفظ علی موجب خطور این بچه بشه در ذهن؟ این که معنا نداره. من وضع میکنم، غرضم اینه که هر وقت این معنا رو قصد کنم این لفظ رو بگویم. پس همیشه لفظ علی رو که من تکلم میکنه، لفظ علی دلالت میکنه بر این که من این معنا رو بگو. پس لفظ دلالت دارد بر قصد، بر قصد معنا. جمله هم دلالت دارد بر قصد خبری از نسبت، نه بر خود نسبت، بلکه دلالت میکند بر چی؟ قصد حکایت از نسبت. باریکلا یعنی بر عدم فهم، نه بر خود فهم. مثلا والمدلول الوضعی تصدیقیان، و اگر ما وضع را به تعهد معنا کردیم نتیجهش همینه که مدلول وضعی یعنی دلالت وضعی همیشه برمیگردد به دلالت تصدیقی کما تقدم. ولیکن ما اصل وضع را به معنای تعهد قبول، بگو، نداریم. وقتی که وضع را به معنای تعهد قبول نکردیم دلالت وضعی قهرن میشه دلالت، بگو، تصوری. وقتی که دلالتی تصوری شد برای ما مشکل پیش میاد، و اون اینه که جمله ناقصه با جمله تامه موضوع لش چه فرقی دارد. خب موضوع لش هر دو تا شد عبارت از، بگو، نسبت. مفید العالم هم همون نسبت و ربطی که بین مفید و عالم، مفید عالمون بازم موضوع لش عبارت است از همون نسبت و ربطی که بین مفید و عالم. در هر دو صورت اون نسبت بین مفید و عالم در ذهن ما تصور می شود و خطور می کند. پس باید موضوع لی هر دو تا شیء واحد باشه. و حالا که وجدانا می بینیم فرق ها، المفید العالم لا یصح سکوت، مفید عالمون یصح سکوت. باید موضوع لی هر دو تا با هم فرق کند. ولذا می فرماید که مصاحب علیه المشهور من ان المدلول الوضعی تصوری دائما، مدلول وضعی تصوریه، یعنی جمله زید قائمون فقط موجب تصور نسبت میشه که مخاطب در ذهنش نسبت بین زید و قیام خطور کنه، اما اینه تصدیق کنه که ایره با متکلم قصد کرده یا قصد نکرده، این قصد متکلم به خاطر چیزی دیگر فهمیده میشه، خودی کلام بهش دلالت ندارد. دائما فی الکلمات الافرادیه و فی الجمل و ان الجمله، و این که جمله حتی تامه، حتی جمله تامشم لا تدل بالوضع، دلالت بالوضع نمی کنه، الا علی النسبه دلالتا تصوریه، موجب خطور نسبت در ذهن میشه، اما تصدیق نمی کنه که واقعا زید قائم هست یا قائم. از وقتی زید القائمون رو شنیدیم خطور میکنه در ذهن ما قیام زید، اما واقعا زید قائمه یا دروغه اینا رو ما نمیدانیم، موجب تصدیق نمی شود کلام. پس این دلاله تصدیقی از کجا میاد آقا؟ بله، و اما دلالتان تصدیقیتان، چی دلالت تصدیقی اول چی دلالت تصدیقی دوم، فهما سیاقیتان، اونا از نظم کلام به دست میاد، نظم کلام هم با در نظر گرفتن حالت گیر کرد آقا، حالت متقلی. مثلا خوب توجه کن، یکی زید اینجا یک دیواری هم هست اینجا، زید میگه رأیتو اسدن، دیوارم میگه رأیتو اسدن. دیدین گاهی در اتاقی که خالی باشه انسان صدا بدهد، این عکس العمل دارد، از دیوارم یه صدای بلند میشه. اگر کسی هم کم دل باشد مثل حضرت علی فورا میترسه، خیال میکنه که اینجا جن وجود داره. ها خب شما مثلا یا نائمه، حالا دیوارم نگو، نائم که آسانه، دو نفر اینجا هستن، یکی بیداره گفت رأیتو اسدن، یکی خوابم در عالم خواب میگه رأیتو بگو اسدن. خب از این که از شخص خواب این رأیتو اسدن را شنیدین، در ذهن شما چی خطور کرد؟ همون رؤیت شیر، رؤیت شیر در ذهن شما خود. اما تصدیقم کردی که آقا واقعا دیده؟ نه. چرا آقا؟ برای حالش معلومه، این بیچاره در عالم خواب، در عالم خواب که انسان شعور نداره، از روی شعور صحبت نمی کنه. ولی این آدغای بیدار اگر گفت رأیتو اسدن، از کلامش همون خطور میکند رؤیت اسد، اما این رئی واقعا قصد کرده یا نه، میگیم بابا این آقای هوشیار، آقای بیدار، نه اون هوشیار و بیداری که در تلویزیون بود، ها این آقای هوشیار، این آقای بیدار همچو حرف میگه و شخص عاقله، شخص عاقل تا قصد نکنه چیزی را نمیگه. اینه که از ظهور حال این متکلم ما قصدش را کش میکنیم، و الا کلامش به تنهایی، و الا اگر کلام به ما هو کلام دلالت میکرد، باید کلامی رأی اون کسی که در عالم خواب گفته رأی تو اسدن، اونم باید دلالتی بر موجب تصدیق بشه، و حالا که موجب تصدیق نمیشه. خب تا اینجا تمام شد آقا، سیاقیتان ناشئتان من ظهور حال متکلم. حالا میرسیم سری اصل مقصد، الجمله التامه و الجمله الناقصه، فرق بینشان چیه؟ میفرم ولا شکه في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة، شك نيست در اینکه فرق بين جمله تامة و جمله ناقصة در چی؟ در معنای موضوع له، در معنای موضوع له با هم فرق داره. فمن اعتبر، کسی که مثل آقای خویی اعتبار کرده نفس مدلول تصدیقی را موضوع له، که آقای خویی خود قصد معنا را موضوع له الفاظ میداند، نه ذات معنا را موضوع له بداند، بلکه قصد معنا را موضوعن لمیداند، اون وقت میز بین فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه بر این مسلک آسانه. چیه؟ میز بینها، این کسی که دلالت وضعی دلالت تصدیقی را میداند، تمیز داده بینهما، بین جمله تامه و جمله ناقصه، على اساس الاختلاف المدلول التصديقي، بر اساس مختلف بودن مدلول تصدیقی. مگر مدلول تصدیقی چند جور آقا؟ یادش رفت آقا، دو جور دیگه، مدلول تصدیقی اولی و مدلول تصدیقی ثانی. فما تقدم في الحلقه دسا. و اما بناء، اما بر مسلک ما مشکل میشه، و اما بنا ان الا ما هو صحیح من عدم کون المدلول التصدیقی هو المعنى الموضوع له. مع صحیحش اینه که مدلول تصدیقی موضوع له نیست، موضوع له ذات این معنایه و از شنیدنی لست موجب خطور اون معنا در ذهن ما میشه. اما این را قصد کرده متکلم یا قصد چیزی دیگر را قصد کرده، این قصد متکلم برای ما کش بگو از لست کش نمیشود، او از ظهور حال متکلم کش میشود. خب اون وقت ما چی فرق قائل بشیم بین جمله تام و جمله ناقصه؟ فنحن بین امرین، ما یکی از دو راه را باید انتخاب بکنیم. اما ان نقول انه لا اختلاف بین الجملتين، یک میگم آقا موضوع له هر دو تا جمله تامه باشد یا ناقصه، مفید العالم باشه یا مفید عالم، هر دو تا موضوع لهش عبارت است از اون نسبت و ربطی که بین مفید و عالم، موضوع له هر دو تا همون نسبتی است که بین مفید و عالم وجود. یا اینجور بگم در مرحله معنای موضوع الله و در مرحله مدلول تصوری، و تحصل الاختلاف بینهما فی مرحله المدلول تصدیقی. فقط فرقی که هست اینه که جمله ناقصه مدلول تصدیقی ندارد، یعنی کش نمی کنیم ما قصد متکلم را، ولی جمله تامه علاوه بر این که اون نسبت در ذهن ما خطور می کند، قصد متکلم برای ما ثابت می شود. و حالا که قصد معنا گفتیم که داخل در موضوع له نیست، پس در موضوع از نگاه موضوع له هر دو تا شیء واحد. یا اینجور بگو و حالا که این باطل قطعا، برای که ما می بینیم در موضوع له وجدانا دو تا با هم فرد داره، پس مجبوریم که این دوم شق دوم رو بگوییم و اون اینه، و اما ان نسلم به اختلافهما، تسلیم کنیم به اختلاف موضوع له جمله تامه با موضوع له جمله ناقصه در مرحله مدلول تصوری. جمله ناقصه یک چیز موجب تصور یک چیز میشه، جمله تامه هم موجب تصور چیز دیگر میشود، اون چیز دیگر موضوع له جمله تامه. خب او چیه آقا؟ والاول باطل، اول اینکه موضوع له هر دو تا یکی باشد باطله، لان المدلول تصوری زمانی که مدلول تصوری اذا کان واحده، اگر واحده که عبارت از همون تصور نسبته، و کانت النسبه التي تدل عليها الجمله، اون نسبتی آنچنانی که دلالت میکنه بر اون نسبت جمله، جمله تامه، هی همون نسبت به نفسها خود همون نسبت مدلول و موضوع له برای جمله ناقصه هم باشد، خب اون وقت سوال میشه فکیف امتازت الجمله تامه، چگونه امتیاز پیدا کرد جمله تامه به مدلول تصدیقی؟ این مدلول تصدیقی پیدا کرد، اون مدلول تصدیقی پیدا، با اینکه موضوع له هر دو تا یکیه، خب اگر علاوه بر موضوع له مدلول تصدیقی وجود دارد در هر دو صورت باید، و اگر ندارد در هر دو صورت باید نداشته. چرا در جمله تامه مدلول تصدیقی هست، در جمله ناقصه مدلول تصدیقی نیست؟ من قبیل قصد الحکایه علی الجمله الناقصه. بله، فکیف امتاز جمله تامه به مدلول تصدیقی، که مدلول تصدیقی از قبیل اینه که ما با این لفظ میفهمیم که متکلم قصد کرده حکایت و خبر دادن را. این چگونه امتیاز پیدا کرد این جمله تامه علی الجمله الناقصه؟ و لماذا لا یصح، و به خاطر چیه که صحیح نیست؟ ان یقصد الحکایه، این که قصد حکایت بشد به جمله ناقصه هم، همونطوری که قصد حکایت میشه به جمله تامه. این شق اول باطله. و اما ثانی، این که موضوع له هر دو تا ذاتن با هم فرق دارد، فهو یفترض الاختلاف فی المدلول التصوری، این فرض میکنه که اختلاف در مدلول بگو تصوریه، یعنی موضوع له مفید العالم با موضوع له مفید بگو عالمون، موضوع له هر دو تا دو جور نسبته، یک جور نسبت اصلا نیست. اون دو جور نسبت چیه آقا؟ همون نسبت بین مفید و عالم، همین نسبت بین مفید و عالم دو جوره، گاهی اندماجیه گاهی اندماجی نیست. جمله ناقصه موضع لش اون نسبت اندماجیه هست، جمله تامه موضع لش اون نسبت غیر اندماجیه. پس اصلا ذاتن دو جوره، موضع لی هر کدوم با دیگری گیر کرده. آقا و اما ان نسلم به اختلافهما فی مرحله المدلول تصوری والاول که باطل، لان المدلول تصوری این خوانده کجا رسیده بودیم آقا؟ و اما الثانی فهو يفترض الاختلاف المدلول التصوري ولما كان المدلول التصوري ببین مدلول تصوری و موضع لی تصوری برای هیئت جمله چیه آقا؟ نسبت دیگه المفیدو عالمون، موضع لش اون ربط و نسبتی است که بین مفید و بین عالم، یعنی ثبوت العلم للمفید. این موضوع لش، وقتی این موضوع نبود فلا بد من افتراض نحوین من النسبه، باید دو جور نسبت فرض کنیم که یکیش موضوع لی جمله تامه باشد، یکیش هم موضوع لی جمله ناقصه. من افتراض نحوین من النسبت که به هما تتحقق التمامیت و النقصان، که به این دو تا نسبت محقق می شود تمامیت و نقصان، یعنی یکی از این دو تا نسبت تامه، دیگریش اصل نسبت ناقصه. موضوع لی جمله ناقصه هم همون نسبت دنبوریده، موضوع لی جمله تامه نسبت بگو تامه یعنی چی؟ یعنی دم نابوریده. و تحقیق، و تحقیق در مطلب اینه، اینم از جمله ابتکارات مرحوم شهید صدره که نسبت را اینجور دو جور تحلیل کرده. و حالا که بقیه علما ممکنه در ارتکاز اصل این مطلب را اونا مرتکازن بلد بودن، ولیکن با تعبیر درست ادا نکردن و یا غفلت داشتن یا توجه نداشتن یا اصلا بلد نبودن. برای اولین بار مرحوم شهید صدر می فرماید که نسبت دو جوره، نسبت اندماجی و نسبت بگو غیر اندماجی. و التحقیق ان التماميه والنقصان من شؤون النسبه في عالم الذهن لا في عالم الخارج. اینم آقا این بدانن آقا، در خارج مفیدی هست و عالمیت هم دارد، در خارج بین این مفید خارجی و عالمیت چند جور نسبته؟ در عالم خارج ها، در عالم خارج معلومه یه جور، همون نسبتی است که عالمیت قائم به بمفید یه جور، ولی در عالم ذهن دو جور نسبته. خوب توجه کن این دو جور نسبت چیه؟ اگر گفتی همین نسبتی بین مفید و عالم، گاهی این نسبت طوریه که با طرفینش هر ستایی یک صورت در ذهن میاد، وقتی کامره ذهن میخواد از اینا عکس برداره یک عکس از هر ستا، هر ستا با هم مندمج شده مثل خمیر با هم بگو باریکن، بعد از مخروج چی؟ قاطی پاتی شده. بله این سه تا با هم موضوع محمول نسبت هر سه تا کأنه شیء واحد، یک عکس از این سه تا برمی‌دارد عالم ذهن. اینه میگن نسبت اندماجی، اونی که در ذهن آمده یک مفهوم آمده، اون مفهوم هم که نسبت نیست، ولی همین مفهوم واحد رو وقتی با چاقو جراحی کنیم تقسیم تقسیم کنیم میبینیم سه چیز ازش در میاد. چی آقا؟ گیر کرده آقا. چی؟ بگو موضوع محمول نسبت. این نمیگن نسبت اندماجی. اما در جمله تامه اینجوری نیست. در جمله تامه مفهوم معنای موضوع مستقل در ذهن میاد، معنای محمول هم مستقل در ذهن میاد، پس دو موجود شد در عالم ذهن، دو تا عکس از اینها گرفته شده نه یه عکس. اون وقت قهرن وقتی دو تا عکس مستقل آمد، قهرن بین اینها ربط هم وجود داره، میشه سه چیز در عالم ذهن، سه چیز میاد، مفهوم موضوع، مفهوم محمول، ربط بین موضوع و محمول. بین ما در نسبت ناقصه نه، مفهوم محمول با موضوع با نسبت همه هر ستا یه جا مندمج می شود. اینه میگن نسبت. بگو خوب توجه کن. یه وقتی میگیم غلامون لزیدن، غلام برای زید، گیر کرده است، است رو بایش اضافه میکنیم. ملتفت شدین؟ اینجا که ذهن ما یک مفهوم از غلام گرفته، یک مفهوم هم از زید گرفته، بین این دوتا مفهوم مستقل یه ارتباطی برقراره، اینه میگن نسبت. بگو تم. یه وقت میگیم غلام و زید، اونجا خوب اگر دقت کنی، به ذهنت مراجعه کنی، به وجدانت، اگر داری نداری به جهنم، به من چه مربوطه. هر کسی که وجدان دارد اگر به وجدانش مراجعه کند، وقتی غلام و زید را به عنوان مضاف و مضاف الیه بخوانیم، میبینیم که از غلام با زید با اون نسبتی که بین این دو تای هر سه تا یک مفهوم در ذهن ما میاد، بعد منتظریم که طرف دیگرش بعد بیان بیاد، بیان بشه که غلام زید چیکار کرده، دزدیده، غلام زید خورده، غلام زید خوابیده، غلام زید داده، گرفته، ما چی میدونیم. اینه که این سه تا مفهوم هر سه تا یه جا میشه و عنوان مفهوم موضوع قرار میگیرد تا محمولش و ربطش بعد بگو و لذا میفرماد که از شؤون نسبت در عالم ذهن، در عالم ذهن نسبت دو جور میاد، گاهی با موضوع محمولش یک میشود میاد، گاهی نه، موضوع علاهده، محمولم علاهده، بین هما هم رب برقراره. بله، فمفید و عالم. بله، اگر گفتیم مفیدون عالمون، تکون نسب بین هما تام، اذا جعلنا من هما مبتدعا و خبرا، اگر از این مفید و عالم مبتدا و خبر قرار دادیم، و همین نسبت بین هر دوتا ناقصه، اذا جعلنا منهما موصوفا و وصفا، گفتیم مفید العالم، و جعل مفید مبتدا تارتا و موصوفا اخرى، گاهی مبتدا قرار بدیم، گاهی بگو گاهی موصوف قرار بدیم. در ذهن اینجوری میشه، در خارج که مفید همون مفیده، مفیدی هست و عالمیتی داره دیگه. این مفید دو جور مفید نداریم که یک بار مفید مبتدا در خارج باشد، یک بار مفید موضوع. مفید همون مفیده، شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، یا حضرت عالی که الان مفیده، در آخر الزمان هم حضرت عالی شده. حالا که ببینیم که امت شیعه با شما چی کار خواهد کرد. لا خارج، لان حاله فی الخارج خب لا یتغیر، حال مفید در خارج قابل تغییر نیست، مفید مفیده، عالمیت هم بگو گیر کرده، عالمیت رو هم داره دیگه. نمیشه که دو جور مفید باشه، یه جور مفیدی باشه که در پیشانیش نوشته این مفید مبتدایه، یه مفیدی دیگه باشد که در پیشانیش نوشته این مفید موصوفه. در خارج یه جور مفید، لأن حاله في الخارج لا يتغير كم موضع، ولي وتكون النسبة في الذهن تامتان، نسبة در ذهن تامه. نسبة تامه رو معنایش رو فهمیدی یا نه آقا؟ چیه؟ غیر اندماجی یعنی چی؟ یعنی هر جا مفهوم موضوع با مفهوم محمول به عنوان دو معنا در ذهن آمد که بینشان ربط برقراره، این ربط رو میگم ربطه بگو تامه. هر وقت مفهوم موضوع با مفهوم محمول با اون ربطی که بین هماست هر سه تا یک مفهوم شد، اونه میگیم نسبت. هر سه تا رو یه جا گذاشته، یک کلاهی زمستانی هم سری هر سه تا گذاشته، اینه میگیم نسبت اندماجیه. و اما اذا جاءت الى الذهن و وجدت بما هي نسبت فعلاً، بله، و موجود بشد به حیثی که این نسبت گفته میشه فعلا. کی فعلا نسبت گفته میشه؟ وقتی که موضوع و محمولش هر کدام جدا جدا باشه. و هذا يتطلب ان يكون لها طرفان، و این نسبت فعلیه در ذهن نسبت باشد، این طلب دارد از ما که طرفینش محفوظ باشد، یعنی موضوع مستقل، محمولم باریکلا، اذ لا نسبت بدون الطرفین، زیرا که نسبتی بدون طرفین وجود نداره. و تکون النسب، خب این نسبت تامه، نسبت ناقصه کی میشه آقا؟ و تکون نسب ناقصه اذا کانت اندماجیه، اگر اندماج بود. بله اندماج میگه ما نفهمیدیم آقا، سابقا ما یه اوماج شنیده بودیم ها، اوماج نه اندماج. آره این اندماج چیه؟ میفرماید که اذا کانت اندماجیه یعنی تدمجو احد الطرفین ها بالآخر، مندمج میشد یک طرفی نسبت به طرف دیگر، یعنی موضوع با محمول مفهوم واحد، یک صورت از غلام و زید یک صورت در ذهن ما میاد، نه اینکه دو صورت، یک صورت از غلام تنها بیاد یک صورت از باری کلا، منتها یکیش با کلا یکیش بی کلا. تجمد احد الطرفیها بالآخر و تکونو چی بعدش آقا؟ و تکون منهما، و متکون بشد از این طرفین مفهوما، و تکون منهما و متکون میشد از این دوتا. از کدام دوتا اگر گفتین آقا؟ همین طرفینی که الان یکی شده، از این طرفینی که هر دو طرف از غلام و زید، در غلام و زید، از غلام با زید متکون میشود مفهوما افرادیا واحدا، یعنی یک صورت در ذهن ما میاد. و حسه خاصه اذ لا نسبت حین اذن حقیقتا فی سقع الذهن الظاهر، زیرا که حقیقتا در صفحه ذهن نسبتی که ظهور داشته باشد ذهن بهش توجه کند همچون نسبتی در ذهن وجود نه. بله وقتی تحلیل کنیم همین یه دانه رو بشکنیم با چی میگه به سرش میزنن، با پتک به سر یه دانه صورت بزنیم ممکنه ای به دو قسمت تقسیم بشه، ولی فعلا یه دانه است. بس تا وقتی به صورت یه دانه هست اینجا دیگر نسبت در عالم ذهن وجود به حسب ظاهر وجود نداره، مگر اینکه وقتی بشکنانیم بعد توی اینها نسبت معلوم میشه که توی اینها نسبتی بوده، ولی الان محسوس در ذهن محسوس نیست اون نسبت. و انما هی مستمره یا مستتره، تو اگر باشد بهتره، مستمره نه مستتره. از شما چی آقا؟ مستتره؟ خب از ما پچه را مستمره نویشته. و انما هی مستتره تون، اون نسبت در عالم ذهن در غلام و زید در مضاف و مضاف الی، وقتی مفهوم مضاف و مضاف الی را ذهن میخواد عکس برداری کند یه دانه عکس میاد، در یه دانه عکس هم که یه مفهومه، در یه مفهوم هم که نسبتی وجود بگو نداره، بله یه دانه مفهوم رو وقتی بشکنیم از تویش نسبت در میاد در عالم ذهن. پس این نسبت مستتره و تحلیلیه که وقتی در لابراتوار علمی این بله جراحی کنه از تویش نسبت در میاد، مستمره و تحلیلیه. و من هنا قلنا، بله و من هنا قلنا سابقا ان الحروف و هیئات الجمل الناقصه، از اینجا گفتیم ما سابقا که حروف و هیئات جمل ناقصه وضع شده برای نسبت اندماجیه ای تحلیلیه، و ان هیئات الجمل جمل تامه وضع شده برای نسب غیر بگو اندماجی. اینم شد فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه. امروز راضی شدی یا نشدی؟ دوباره خواندم ها، بس دیگه. حالا بازم میگه بس نیست. اون آقا دیز سرفه کردن بار تمام شد بابا، جایی نمیرسیم، کجا رو بخونیم؟ چند جون دقیقه وقت داره؟ خب چیکار کنیم آقا؟ بگو آه؟ خب آقا میگه وقت. Thank you.